ما امشب در این برنامه کتاب فرهنگ درباره کتاب تنتن صحبت میکنیم، اما تنتنی که از یک نویسنده ایرانی از قلم و هنر او به رشته تحریر در آمده، تنتن و سندباد نوشته محمد میرکیانی. آقای خرمی، اگرچه که با آقای طبیعی کم انشاءالله قرار هست تماس برقرار کنیم، خواهش میکنم شما بفرمایید کلام آغازینتون رو تا بعد با نویسنده کتاب هم ارتباط برقرار کنیم.
سپاسگزارم. محمد میرکیانی قطعا در حوزه ادبیات نوجوان کشور نامی بسیار بسیار شناخته شده است، عزیزی که از سال 1361 با عضویت در گروه کودک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چه در حوزه رسانه ملی و چه در حوزه کتاب خارج از فضای رسانه ملی دستی بالا داشته. او رو ما به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هم میشناسیم. درخشش قلم او در روزها و سالهایی که مفهومی به عنوان تهاجم فرهنگی میان حتی بسیاری از اندیشمندان ما مطرح نشده بود و صرفا برای نخستین بار از فرمایشات مقام معظم رهبری این رو ما شنیدیم، در سال 1370 خودنمایی میکنه در قالب داستان بلند، آن چیزی که حداقل در حوزه رمان میتونیم به عنوان نوجوانانه خطابش بکنیم، با محوریت تنتن و سندباد. روزگاری که محمد میرکیانی درباره این رخداد و این رویکرد، این تقابل در حقیقت، یعنی تقابل تفکر غربی و تفکر شرقی دست به قلم میشد، تا حتی یک دهه بعدش ما حتی یک اثر به عنوان نمونه هم نمیتونیم پیدا کنیم که چنین دیدی رو مد نظر قرار میده. پس این در همان گام نخست دغدغه مندی نویسنده‌ای مثل محمد میرکیانی و همچنین نگاه عمیق جامعه شناسانه ای که داشته رو داره مطرح میکنه، اتفاقی که بعد از دهه 80 خب ما حداقل در تجربه دیگر عزیزان، چه موفق چه ضعیف، صرفا من با نگاه کمیگرایانه الان دارم صحبت میکنم، این رو شاهد بودیم. ببینید، اتفاقی که در تنتن در روایت شما هم به نیکی ازش یاد شد داره میفته، تنتن در حقیقت در قالب نماد استعماری مردمان اروپا به ویژه انگلستان بروز و ظهور پیدا میکنه، تفکری که اگر دهه 30 جورج رمی داره اون رو رقم میزنه، تقریبا از اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 قدرتمندانه در دهه 80 میلادی در قالب دستگاه رسانه‌ای، غول رسانه‌ای سینمای جهان یعنی هالیوود نمود پیدا میکنه. حضور یک منجی در هر اتفاقی، کسی که یک تنه میتواند یک کشور، یک لشکر و هر کاری که شاید توان اون از یک فرد عادی خارجه رو ما در قالب قهرمانهایی که هالیوود شروع میکنه به بازتولید اون به شدت رصد میکنیم. تنتن هم در تمامی روایتاش، در قانون گردگاه دوستان عزیزی که شاید تا امروز مجموعه کتاب‌های مصور تنتن رو رقم نزدند، ورق نزدند، عذرخواهی می‌کنم، در هر شهری یا در هر کشوری که حضور پیدا می‌کنه، تنها و تنها و تنها بدی‌ها، سختی‌ها و تلخی‌ها رو می‌بینه
و در نقش ناجی
دقیقاً انگار هیچ کس هم نمی‌تونه کاری از دستش بر بیاد. او روی کردی که شما داشتید، حالا سیاه‌پوستان کنگو، سیاه‌پوستان امریکای جنوبی، ایندیان‌ها یا همون سرخ‌پوستانی که در منطقه امریکا وجود دارند، جالبه که با روی کرد و تب مسئله به نام مقابله و ایستادن جلوی نژاد فرستی در دهه 80 در اروپا و در دهه 90 در امریکا به شدت سانسور میشه کتاب‌های جورج رمی و تنتن، بسیاری از بخش‌هایی که اصلا به این موارد اشاره میکنه حذف میشه و گویی یک تنتن متحر شده، حداقل با روایت و خانش مد رویکردی که خود غربی‌ها در قالب مسئله نژاد پرستی مطرحش میکنن. اینها رو گفتم که بخوام به نماد تفکر شرقی یعنی سند باد اشاره بکنم. اتفاقی که آقای میرکیانی رقم میزنه قبل از اینکه اصلا موجی به نام گفتگوی تمدن‌ها بخواد در جهان شکل بگیره، بازتاب دهنده همراهان تنتن، شخصیت‌هایی که صرف تا صدشون با وجود به اصطلاح قدرت ماورایی هیچ عقبه و پشتوانه‌ای ندارن، مثل کاپیتان هادوک، مثل سوپرمن، مثل پروفسور تورنسل و نظایری از این دست. اما وقتی سندباد ما داریم رقم میزنیم، تک تک اتفاق‌ها، حتی هوشمندیی که سندباد برای ایستادن در برابر نقشه‌ای که تنتن و همراهانش، یعنی غلبه بر جوامع شرقی و تفکر شرقی حضور پیدا کردن میاره، به شدت ریشه داره در کهن الگوها، آرکیتایپ ها و داستانهای شرقی. مسئله‌ای که اینجا ما مقوله قدرت برتر، مسئله به نام اتحاد، نوع دوستی، مشورت و ایستادن در برابر تفکراتی که بجز زورگویی و خشونت چیز دیگه ای رو بر نمیتابه،
تبادل دو فرهنگ هست.
بی تردید امروز هم حتی ما جریان، از جریان سیاسی تا جریان فرهنگی هیچ تفاوتی نمیکنه، غرب رو نگاه میکنیم کماکان به دلیل عقبه خالی از نظر فرهنگی که دارن، تنها عنصرشون رو مسئله به نام زور و قدرت میبینن. حالا امروز شاید زور جنگ سخت نباشه، جنگ نرم باشه یا جنگ اقتصادی باشه، اما کماکان اگر مثلا مسئله به نام محور مقاومت در جریان استعماری در مقابل جریان استعماری شکل میگیره، با رویکردهای کشور خودمون بخوایم صحبت بکنیم، مسئله به نام مثلا دفاع مقدس، مسئله به نام حریت، آزادگی داره شکل میگیره، این عقبه‌ای چندین هزار ساله در تفکر و تمدن ایران داره، ایران قبل از اسلام و بعد تنیده شدن و افسوده شدن فرهنگ اسلامی که ما امروز از اون به عنوان تمدن ایرانی و اسلامی داریم یاد میکنیم. خیلی ساده یک مثال برای دوستانی که ممکن است این اثر رو تبرک کرده باشن میزنم. وقتی تنتن از سوپرمن میخواد که از اون قدرت ماوراییش در حقیقت استفاده بکنه و با موج ایجاد موج در دریاها در حقیقت بخشی از این شهرهایی که نزدیک ساحل هستند رو از بین ببره و یا کشتیها رو در هم بزنه و تا این کشتیها بشکنن، با یک ترفند بسیار ساده که اتفاقا در سنت و در روایت‌های از هزار و یک شب داستان‌های ایرانی تا بسیاری از متل‌ها و ضرب و مثل‌های افسانه‌های شرقی، جنوب شرق آسیا تا جنوب غرب آسیا، ما میتونیم ببینیم از مسئله به نام جزر و مد داره استفاده میشه، یعنی تفکری که هم خوراک برای ماهیگیران، هم کشت و زر برای کشاورزان و بسیاری دیگر از موارد رو، مسئله ای که جامعه رو، نه یک فرد که میتواند منجی باشد به هیچ وجه، جامعه رو و اتحاد رو داره روبرو میاره. و خیلی نکته جالب، بهتر بگم ادبیات جالبی رو در لحظه‌ای که سوپرمن شکست می‌خوره و گفتگوش رو با کاپیتان هادوک می‌شنویم، برای اولین بار و آخرین بار در حقیقت ما چنین ادبیاتی رو در مواجهه با سوپرمنی می‌بینیم که هیچ کس نمی‌تونه تصور کنه که یک کاپیتان هادوک، حالا به عنوان یکی از افراد تنتن، او رو به ساکت شدن دعوت می‌کنه و اینکه تا جایی که امکان داره اصلا هیچ کاری نکنه، بهترین کار رو در هیچ کاری نکردن در حقیقت میبینه. یا آخر کتاب با وجود شکستی که دسته تنتن و قهرمانهاش دارن میخورن، این تفکر هنوز وجود داره که ما بار دیگر باز خواهیم گشت با نقشه دیگر برای غلبه بر همین تفکر و تمدن شرقی. و سندباد، علی بابا، پهلوان پنبه، قول چراغ جادو، اینها که تمام از افسانه ها و کهن الگوهای ایرانی وام گرفته جناب میرکیانی که وارد میکنه، همه اونها رو دعوت میکنن تا جایی که میتوانید و هر توانی که دارید بار دیگر بازگردید، اما سرنوشتتون با این تفکری که دارید، تفکر زورگویی، نه استفاده کردن از خرد، قطعا محتوم به شکست هستش. این رو من در ساحت کلی سرکار خانم گردگاهی در گام و فراز اول عرایزم مطرح کردم که دوستان با جریان، دوستانی که شاید تا این لحظه تنتن و سندباد رو تبرک نکردن، با محتوا، ماهیت و ذات نگاه اندیشمندانه جناب میرکیانی آشنا بشن، انشالله در فرازی دیگر به شکل جزئی و با محورهای مختلفی که به عنوان رأس مسئله نقد و بررسی تنتن و سندباد جناب میرکیانی هست، با شما و عزیزان همدل خواهم.
متشکرم. 20:39:39 است. در ادامه کتاب فرهنگ امشب آقای محمد رسول طبیعی، کارشناس حوزه کتاب، هم به ما پیوستن تا از تن تن برامون بگن و بیشتر در این زمینه با هم صحبت کنیم. سلام، شب بخیر.
سلام بر شما سرکار خانم گردکاهد، آقای خرمی و همه شنونده های خوب برنامه کتاب فرهنگ، شب پاییزیتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای طبیق. جناب خرمی توضیحاتی دادن درباره کلیت ماجرای تن تن و کاری نداریم به این بخشش که حالا ما شرقی هستیم و این داستان در قهرمان سازی در واقع غربی ها ساخته شده، اما من میخوام اشاره کنم به این مطلب که فکر میکنم در حوزه خودشون کار درستی کردن، کار هوشمندانه‌ای کردن، اینکه از همان زمان کودکی و نوجوانی برای بچه هاشون در واقع فرهنگی خودشون تمایل دارن، حالا اینکه چه اصالت و پیشینه و قدمتی داره بماند، ولی آنچه که میخوان تزریق بشه به فکر آینده سازان جامعهشون و به نوجوانانشون رو در قالب داستان و شما میبینین در قالب فیلم های مختلفی که در رده های مختلف سنی هست در واقع القا میکنن به بچه ها، و من فکر میکنم که اتفاقا کار هوشمندانه و کار درستی هست، یک ابزاری هنر برای اینکه آنچه که شما میخواید رو به مخاطبتون القا کنید، به ویژه در سنین پایین تر. نمیدونم شما هم حضور ذهن دارید یا نه آقای خرمی، شما هم همینطور یک پویانمایی و انیمیشن و کارتون خیلی جذاب، واقعا جذاب، یعنی اعتراف میشه کرد که بسیار با کیفیت بالا با تکنیک های فوق العاده ساخته شده، که سازندگان این کارتون و این پویانمایی آقای اوباما و همسرشون هستن، و جالبه کسانی که در زمانی که قدرت داشتن چه جنگ آفرینی هایی که در واقع شاهدش نبودیم، آمدن یک پویانمایی ساختن و پشت یک کارتونی ایستادن که داره تبلیغ مهربانی و چیزهای مثل این رو میکنه که ما آمریکایی ها چنین باشیم و با همه اقوام دوست هستیم، و مثلا شخصیت اصلی این پویانمایی به اقوام مختلف سر میزنه و با آداب و رسومشون، با آشپزی هاشون، چیزهای مثل این آشنا میشه. این کاملا تو ذهن بچه جا میندازه یکم که بزرگتر بشه که ما چه بزرگواری، چه فرهنگ خوبی داریم و چه پیشینه و عقبه صلح مدارانه ای داشتیم. نظر شما چیه آقای طبیق در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من قبل از اینکه به موضوع تن تن و سنباد بپردازم، در عرض 30 ثانیه نکته ای رو میخوام اشاره کنم که البته به بحث این موضوع هم مرتبطه، اونم در جواب صحبتایی است که آقای رمضانی انجام دادن. من فقط این رو میخوام عرض کنم، در فضای فرهنگی ما نباید دیپلماتیک صحبت کنیم. اگر به طرف مقابل یه جوالدوز میزنیم، حداقل به خودمون هم یه سوزنی بزنیم. من نکات زیادی داشتم که دوست داشتم فرصت می بود و در مورد این موضوع صحبت کنم، ولی خب امشب حداقل فرصتش نیست و وظیفه خودم میدونم از روی دلسوزی در واقع این نقدها باید انجام بشه، و الا با ترسیم یک فضای خیلی خوب و همه چیز رو تقصیر طرف مقابل انداختن قطعا مشکلات حل نمیشه. اما در مورد تن تن و سنباد، ببینید نگارش این کتاب در اون سال مساوی با بینش عمیق و آینده نگر نویسنده، اون هم برای مخاطب کودک و نوجوان.
بله.
که ما بهش میگیم نگاه راهبردی، یعنی در زمانی که حتی خیلی از مسئولین فرهنگی خیلی از برنامه های دشمن رو در جریانش نبودن و درک نمی کردن، چه برسه به این که بخوان حالا برنامه ریزی هم در داخل براش بکنن، یک نویسنده میاد دقیقا برنامه دشمن رو و راهکار مقابلش رو در قالب یک داستان برای مخاطب کودک و نوجوان به رشته تحریر در میاره. این نشون دهنده اینه که واقعا این اثر یک اثر ارزشمندیه که من خودم اعتقاد دارم همه ایرانی ها، نه فقط بچه ها، حتی پدر مادرها، حتی اساتید دانشگاه، این جزء کتاباییه که همه باید به عنوان یک ایرانی این کتاب رو بخونن، چون یا مخاطب این اثر هستن یا در اطرافش مخاطبین این اثر وجود داره.
بله.
کار اصلی که در واقع تو همون داستان تن تن انجام میشه که شما هم دقیق بهش اشاره کردید، یعنی طرف مقابل کارش رو درست انجام بده. طرف مقابل داره کار خودش انجام میده و از اون توقع دیگه ای نمیره. راه کار اصلی اینه که در واقع الگوهای بومی ما رو از بین ببره و الگوهای خودش رو جایگزین کنه، که مع الاسف میبینیم اتفاقا در این برنامه موفق هم بوده. شما نگاه کنید حتی در دهه اخیر از کتابهای درسی دانش آموزای ما الگو زدایی میشه، الگوها رو دونه دونه حذف کردن به این بهانه که مثلا این باعث این میشه که بچه ها به سمت اساطیر برن و اسطوره سازی و فلان، و بیان بچه ها رو مثلا با فضای واقعیت آشنا کنیم. دقیقا این اتفاق افتاده و شما نگاه کنید الان در دهه 80 و 90 های ما که نگاه کنید، اون چیزی که براشون خیلی جذابه مثلا شخصیت هایی مثل سوپرمن و بتمن و تنتن و این هاست. کسی از اون شخصیت های واقعی که ما در ادبیات غنی و منابع غنی ملی و دینمون داریم خیلی کم آگاهی داره. پس این نشون میده که اتفاقا اونها در اون برنامه ریزی که داشتن به خوبی در واقع دقیق رصد کردن، برنامه ریزی کردن، درستم انجامش دادن و الان نتیجهشو دارن میبینن. چیزی که حالا ما بهش میگیم جنگ نرم، چیزی که هویت ملی کودک و نوجوان رو نشانه گرفته. حالا شما نگاه کنید ببینید این طرف ما تو کتب درسی و دانشگاهی چه کاری انجام دادیم، تو رسانه هامون چه کاری انجام دادیم، اندیشکده ها، حوزه، دانشگاه، اینایی که موظف به تولید هستن در این زمینه چه کاری انجام دادن. نمیگم کاری انجام نشده، ولی در مواجهه و مقابله با اون طرف مقابل هم خیلی دیر اقدام کردیم.
بله.
هم از نظر کمیت و کیفیت خیلی سطحمون پایین تره.
خیلی با بخش کیفیتش هم موافقم، چون حالا باز اگه چند تا کار می بود که خیلی خوب و حرفه‌ای بود، مثلا می گفتیم که خب باشه حالا این چند تا رو ما داریم ولی کاش بیشتر بشه، اما خود من چون در این زمینه دقت زیادی کردم داریم تعدادی کار، حالا نمیگم همش رو نمیتونیم مطلق صحبت کنیم، اما اون تعدادی که حداقل ما رصد کردیم نام و عنوانش این هست که در این حوزه است، اما اصلا گویی که اون کسی که این مجموعه رو ساخته هیچ ارتباطی با بچه‌ها نداشته و اصلا نمیشناسه بچه‌ها و نوجوان‌ها چه ویژگی‌هایی دارن، دنیاشون چگونه است که باید متناسب با اونها جذاب سازی کنه این ماجرا رو.
آفرین. دارید ببینید برای نمونه اگه یادتون باشه ما یه شخصیتی رو تولید کردیم به اسم دارا و سارا.
بله.
ولی این پروژه شکست خورد با اینکه سرمایه‌گذاری زیادی هم براش انجام شد. چرا؟ باز دلیلش رو شما بهش اشاره کردید، به خاطر اینکه یه شخصیت باید پیوست‌های متعدد داشته باشه تا به نتیجه برسه.
بله. در روزگار اکنون حداقل اینطور باید باشه.
احسن. شما تو غرب که نگاه کنید همون سوپرمن و بتمن انیمیشن داره، عروسک داره، لوازم و تحریر داره، روی تیشرت ها عکساشون هست، تو همه جا شما اینو می‌بینید.
تبلیغات بسیار،
یعنی تو داخل که. حالا من یه نکته ای هم چون موضوع روزه دقیقاً
حتما فقط
چون
آقای نیکیانی هم روی خطمون هستن ممنون شم کوتاه بفرمایید.
ببینید الان همین وقایع اخیری که کشورمون رخ داده، شما اگر نگاه کنید مخاطب اصلی و جامعه هدف تو اینها دهه 80 هستند. من میخوام حتی به این نکته اشاره کنم که این اتفاقی که داره میفته محصولیه که 15-20 سال پیش دشمن برنامه ریزی کرده، اجرا کرده و الان داره بهره برداری میکنه در کنار غفلت مسئولین فرهنگی خودمون. همین اتفاقات یک روزه رخ نداده، واقعا یک برنامه 15-20 سال است که الان محصولش رو دارن درو میکنن. و اینم که میگیم مسئولین فرهنگی، منظور یه جا دو جا نیست، ما 27 نهاد فرهنگی داریم که ردیف بودجه فرهنگی دارن و وظیفه و رسالتشون کار فرهنگیه.
آرزوی ما اینه که کارآمدتر باشن
انشاءالله. خیلی جمله آخر این که ما بسیار منابع غنی داریم در شاهنامه فردوسی، بوستان سعدی، بزرگان علم و ادب، الگوهای معاصر در بین علما، شهدا و خیلی از اینها که میتونیم در واقع از اینها برای نوجوانهامون و کودکهامون الگو سازی کنیم.
از شما متشکرم جناب تبریک و باهاتون خداحافظی میکنیم. و آقای خرمی، حالا آقای محمد میرکیانی نویسنده محترم بحبه. کتاب تنتن و سندباد با ما هستند. سلام بر شما، شب خوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و کارشناسان ارجمند برنامه خوشحالم و خداوند بزرگ رو سپاسگزار که این فرصت دست داد تا خدمت شما بزرگواران باشه.
عذرخواهیم که معطل شدیم چند دقیقه پشت تلفن، در تعریف و تمجید اثر ارزشمند شما بود. امیدوارم که ما رو ببخشید.
خیلی متشکرم.
سپاسگزار، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب میرکیانی بزرگوار. خیلی سعادتمند بودم، اگر بیشتر سعادتمند بودم اگر امشب حضوری مانند شب گذشته شما رو می‌دیدم. البته خب پیش از این من افتخار همکلامی با شما رو در قالب رادیو و البته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا داشتم. جناب میکیانی، با توجه به زمانی که ما پیش رو داریم، چون درباره تنتن و سندباد زیاد دیده شده، من می‌خوام از زیاد صحبت شده، می‌خوام درباره نگاه شما با استناد به این اثر، یعنی نگاه جامعه شناسانه و معالندیشی که در حوزه سال 1370 در حوزه نگارش این اثر داشتید، زمانی که بجز مقام معظم رهبری کس دیگری درباره حجمه فرهنگی صحبت نکرده، امروز وقتی که نگاه میکنید نخست به تأثیری که تنتن و سندباد در جریان آگاهی بخشی در حوزه مخاطبان خودش داشته و دو دیگر تلاشی که نویسندگان امروز دارند انجام میدن در این ارزیابی قریب به 3 دهه، جایگاهمون رو کجا میبینید؟ جایگاه قلم نویسندگان خاصه برای ادبیات کودک و نوجوان.
نمیدونم تا چه دیگه آثار قبلی من رو بررسی کردید. یک نگاه کلی من تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان در همه انواع یا ژانرها سبک زندگیه.
بله.
چه قصه‌های رئالی که یا قصه‌های واقعیت‌گرا یا ادبیات کهن و عامیانه و از جمله تنتن و سندباد، حالا داستان‌هایی که اقتباس از اساطیر شاهنامه است مثل امروستم و دایی سهراب که داستانهای واقعیتگرا هستند.
بله.
سبک زندگی و درک زندگی و راهگشایی برای نگاه کودکان و نوجوانان به مفهوم زندگی به طور کلی تو تمام آثار من دیده میشه.
بی تردید.
یعنی من تمام تلاشم این بوده که کودکان و نوجوانان ما به خود زندگی، به لایه‌های پنهان زندگی فکر کنند، دنیا رو بشناسن، جامعه خودشون رو بشناسن، جهان رو بشناسن، بتونن خوب فکر کنن، به سمت اندیشه ورزی برن، بدور از هیجانات، بدور از احساسها. واقعیت اینه که زمانی که من تنتن و سندباد رو نوشتم، از یکی از مدیران فرهنگی کشور، مدیران ارشد فرهنگی کشور پرسیدن یک ماهواره داره میاد، قرار ماهواره در مدار قرار بگیره که به تأثیر بذاره بر حالا نوع زندگی، آداب، رسوم و برنامه‌های خاصی رو پخش بکنه. ایشون نکته جالبی رو گفتن، با اینکه تو این زمینه سمت و مسئولیت بزرگی هم داشتن، گفتن اگر مردم ایران بتونن روی بام‌هاشون آنتن‌هایی رو نصب بکنن که با تا به کره ماه برسه، اون وقت میتونن از برنامه‌های ماهواره استفاده بکنن. من اون زمان تنتن و سندباد رو نوشتم.
بله، من در ابتدای عرایض رابطه به این نکته اشاره کردم ولی ارجای مجدد شما بسیار جذاب و لطیف بود. سال 1398 جناب میرکیانی، من گفتگویی با شما انجام دادم، پرسشی رو اونجا مطرح کردم، این پرسش رو حال بعد از گذشت 4 سال بار دیگر مطرح میکنم. من گفتم چرا از سال 1370 اصلا میخوایم مرجع نگارش این کتاب رو تا اون لحظه در نظر بگیریم؟ دیگه شاهد تکثیر کسی مثل محمد میرکیانی نبودیم با چنین دغدغه‌مندی و مالندیشی. شما فرمودید به قلم نسل جوان اعتقاد و ایمان دارید و شاید پرسش من کمی اغراق شده ازش. در مهر 1401 خورشیدی باز هم از شما میپرسم، محمد میرکیانی رو اگر حذف میکردیم آیا شاهد تولد تنتن و سندباد دیگری بودیم؟ چون نمونهی وجود نداره از این قضیه.
متاسفانه این نیست. یه نکتهی که من حالا بارهام عرض کردم، فکر میکنم تو این برنامه با مخاطبان فریقته بهش اشاره بکنم و خیلی مهمه.
هم بفهمید.
اون چیزی که در ذهن نسل‌های قدیم ما از تنتن هست، این تنتن نیست. آثار مکتوبی که به شکل داستانهای تنتن الان در کشور ما منتشر میشه، آثار پاستوریزه شده.
بله.
ماجرای تنتن واقعا این نیست. تنتن در بعد از جنگ جهانی دوم که جهان وطنی رو می‌خواستن برای کودکان و نوجوانانشون ترسیم بکنن، طراحی و ساخته شد و البته اشارم شد که بسیار هنرمندانه، برای اینکه جهان رو در اختیار کودکان و نوجوانان خودشون بذارن.
بله.
واقعا ماجرای تنتن یک خبرنگار حالا ساده دل با محبت دلسوز نیست. تنتن در خیلی از مأموریت‌هاش حکومت‌ها رو تغییر میدن عنوان خبرنگار.
درست.
و کاپیتان هادوکیه مرد دائم الخمریه که مردم جهان سوم رو وحشی خطاب میکنه. تو این کمیک استریپ ها یا پینما هایی که در ایران منتشر شده، تمام اینا حذف شده. یعنی توهین‌های مستقیم به تمام مردم جهان دارن. اون تا نکته ای رو که من میخواستم عرض بکنم این بود که به دلیل سالها دلمشغولی و اشرافی که تو حوزه ادبیات کهن و عامیانه داشتم و رو بحث اقتباس خیلی کار کرده بودم و این آثار بدون سانسور رو قبلا خونده بودم، به نظرم رسید یه دوره در اختیار ما قرار گرفته، یک فرصتی در اختیار من قرار گرفته که سعی کنم فضای ذهنی مخاطب رو آشنا کنم با اون چه که هست. و تمام تلاشم این بود کسانی که رمان تنتان و سندباد رو مطالعه کردن بی طرفانه پیش برم، به هیچ عنوان امتیاز به این طرفا ندادم. از ساختار میدونید که در حقیقت کپی سندباد هزار یک شبه.
بله،
سندبادی که ما غالبا بچه هم میشناسن سندباد اون انیمیشن ژاپنی 12 ساله، ولی سندباد هزار یک شب سندبادی که در حدود سن 40 سالگی سفرهای خودش رو آغاز میکنه، یعنی سن کامل یک انسان. تنتن هم همینطور، تنتن سفر به دور دنیا داره، سندباد سفر به دور دنیا داره، منتها شیوهی که من به کار گرفتم شیوه فضای افسانه های نو، یا حالا مثلا اینطوری عرض بکنم فضای کاملا کارتونی.
بله بسیار.
البته دوستان لطف داشتن به من، ولی مواردی بوده که توی نقدها گفتن میکیانی نویسنده شکست خورده بوده.
عجب.
چون نتونسته داستانهای جذابی بنویسه، اومده روی آورده به بعضی از شخصیتهایی که به هر حال نام و نشانی دارن در دنیا به وسیله اونها جاذبه ایجاد کنه.
شوبخاله و دوستان آثار دیگه شما رو مثل قصه ما مثل شد یا اون مجموعه سجلدی روزی بود و روزگاری رو حتما نخوندن بزرگ.
بله بله، من حالا برایش اولین بار در رسانه عرض بکنم مزار شریف شما تعداد داستانی که از من چاپ شده که تنتن یکی از اونا.
بله
بسیار عالی.
800 قصه آثار من چاپ شده در 80 کتاب، 800 قصه.
درود بر شما.
ولی آماری که واقعا خیلی ها ندارن. و تندن و سندباد جز معروفترین کارهای من نبوده. من بعضی از آثارم مثل مجموعه قصه و مثل شد بیش از 1,000,000 تیراژ داشته. شما
درود بر شما. بله. تجربه شما مشخص هست در نوع قلمتون و آثار ارزشمندتون. از شما خیلی سپاسگزاریم جناب میرکیانی. فرصت ما به پایان رسیده، براتون آرزوی توفیق دارید و با تو خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
از شما هم ممنونم آقای خرمی و با تو خداحافظی میکنم. همینطور از شما مخاطبان فرهیخته شبکه فرهنگ. شب خوش.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با هود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان. شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است.